سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و سپاسگزارم از تشریف فرمایی ایشان. جلسه 31 از جلسات دوائی و موانع سلوک دینداران در عصر مدرن رو آغاز میکنیم به عنایت حضرت حق. دو نوبت گذشته رو به مرحوم اقبال لاهوری اختصاص داده بودم، به سبب اینکه اقبال شاید نخستین فیلسوف مسلمان بود که در عصر جدید، یعنی در آغاز قرن 20 میلادی، به قصه اومانیزم توجه جدی کرد و در اشعار خود این معنا و این مفهوم رو به جد وارد کرد و آدمی رو در صدر نشاند و به او و سعادت او و آزادی او و اخلاق او محوریت بخشید. اقبال رو در ذیل اومانیزم آوردیم و گفتیم که چگونه اومانیزم و انسان محوری از محورها و ارکان مهم اندیشه معاصر است و همه تاریخ مدرن رو در نوردیده است و در حقیقت آدمی رو به جای خدا نهاده است، یا شریک خدا کرده است، یا از اهمیتی او رو برخوردار کرده است که در گذشته اون اهمیت رو به خدا می دادند. اشاره کردیم که انسان محوری ملحدانه داریم و انسان محوری خدا باورانه. انسان محوری ملحدانه آن است که خدا رو به جای انسان رو به جای خدا می نشاند و خدا رو از گردونه حق و اخلاق و تکلیف و سیاست و زندگی به طور کلی بیرون می گذارد و به هیچ دیانتی و نبوتی هم باور ندارد و حرمت نمی گذارد. اما انسان گرایی یا انسان محوری خدا باورانه کرامتی رو که خداوند به آدمیان داده است به جد میگیرد و مثل اقبال لاهوری به آدمی میگوید و از آدمی میخواهد که خداگونه شود، یعنی صفات خدا رو در خود محقق کند، اما نه به اون صورت و اون معنا که صوفیان پیشین ما میکردند، بلکه به معنای جدیدتر و به تعبیری که آوردم محقق کردن صفت خلاقیت و اختیار خداوند در آدمی و آدمی از نو آفریدن. خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد، موجودی که خودنگر باشد، خودشکن باشد، خودگر باشد، یعنی سازنده خیشتن باشد. این رو در ذیل اندیشه اومانیزم آوردیم. اکنون وارد مقوله تازه میشیم. ما قبل از اینکه به اومانیزم بپردازیم نامینالیزم رو طرح کرده بودیم و بحث کرده بودیم و گفته بودیم که اومانیزم یکی از فرزندان مشروع نامینالیزم است. وقتی که نامینالیزم در میان آمد و بعد به طریق سلبی و منفی موجب شد که آدمیان با خداوند رابطه منفی پیدا کنند، یعنی یک خدای ماکسیمالیستی رو در میان آورد که خدایی بود که خود رو بر آدمیان تحمیل می کرد و آدمی رو در زیر پای خود و قدرت خود له می کرد و چیزی از او باقی نمی گذاشت، آدمیان شوریدند و اسیان کردند در مقابل چنین خدایی و اومانیزمی پدید آمد که حق آدمی رو دوباره باز می ستاند و او رو به جایگاه راستین خود می نشاند. و این اومانیزم چیزی بود که با خودش یه واژه تازه‌ای رو در میان آورد. اون عبارت بود از انسانی. می گفتیم دین باید انسانی باشد، اخلاق باید انسانی باشد. لذا اومانیزم از فرزندان مشروع نامینالیزم است، اما با این مسیری که ذکر کردم، مسیری که از راه اسیان در مقابل یک خدای ماکسیمالیست عبور می کرد و آدمی رو دوباره به جای خود باز می گردند. لیبرالیسم هم عصر و هم داستان با اومانیزم است، به خاطر اینکه در لیبرالیسم شما با آدمی مواجه هستید که خود را آزاد می شمارد. در واقع لیبرالیسم، چنان که قبلا هم گفتم، بهترین ترجمه اون کلمه عبارت است از حق مداری. در میان ما در فارسی برای لیبرالیسم هیچ ترجمه خوبی ارائه نشده است و چنان که دیده اید و می دانید، گاهی گفتن آزادی، گاهی گفتن آزاد محوری، به گمان من اینا هیچ کدوم وافی به مقصود نیست. اون که تاریخچه لیبرالیسم نشان می دهد این است که مکتب حق محوری، یعنی مسئله حقوق در لیبرالیسم در صدر می نشیند. حقوق انسان، همین که انسان به میدان آمد، یعنی اومانیسم مطرح شد. اومانیسم با خودش یک فرزند بزرگ رو آورد، یا یک فرزند بزرگ رو متولد کرد، و اون عبارت بود از مفهوم حق. و لذا آنچه که امروز میخوام عرض کنم در باب این معنا یا مفهوم یا فرزند مشروع اومانیسم است که امروزه در حقیقت چشمگیرترین مفهومی است که برای یک انسان مدرن مطرح می شود و اون عبارت است از مفهوم حق. من این مطلب رو بارها در گفته ها و نوشته های خودم آوردم و دوستان آشنا هستند که جهان جدید در ظل پارادایم حق زیست می کند، در حالی که در قیاس با جهان جدید و پارادایم حق، گذشتگان در پارادایم تکلیف زندگی می کردند. ادیان همه در پارادایم تکلیف آمدند و زبانشان زبان تکلیف است، در حالی که امروز ما در دوران حق مداری زندگی می کنیم که زبانمون زبان حق است. آدمیان خود رو محق می شمارند در مقابل آدمیان پیشین که خود رو مکلف می شمردند. این رشته سر دراز دارد. هر چه درباره این مطلب بگوییم جا هست. سیاست امروز سیاست حق مدارانه است. قانون مهم این است. قانون برای حفاظت از حقوق آدمیان است. حکومت برای حفاظت از حقوق آدمیان است. اخلاق امروز یک رقیب جدی دارد به نام حق یا حقوق. یعنی خود را باید با حقوق آدمیان موزون کند، چنان نباشد که با حقوق در افتد و مناقضت و معارضت کند. و یکی از معضلات دوران جدید چنین معضلی است، یعنی در کنار هم قرار گرفتن حق و اخلاق یا رقابتی که اینها با هم دارند و اینکه آینده این معنا چه بشود، چیزی است که باید بنشینیم و ناظر آن باشیم. اندک زمانی است که این رقابت یا این معارضه آشکار شده، اما هنوز نکته ها در انبان دارد که بعدها آشکار خواهد شد. باری ما در این دوران زندگی میکنیم، دوران حق مداری که از یک طرف لیبرالیسم پدر اوست، از یک طرف اومانیسم و از یک طرف و به جهتی نامینالیسم، که ما اینها رو در گذشته به قدر لازم مورد بحث قرار دادیم. خب ما در دوران حق زندگی میکنیم. یک نکته رو اینجا تو پارادایم بگم، ببخشید توی پرانتز بگم، و اون نکته این که شما شنیدید که از مشروطه به این طرف مسئله قانون در ایران اهمیت بسیار پیدا کرد. اخیراً هم در ایران بر مسئله قانون تأکید بسیار می رود از ناحیه روشنفکران، و اینکه حکومت باید قانونی شود و آنچه که ما کم داشتیم توجه به قانون بود و آنچه که مشروطه میخواست با خود بیاورد و ناکام ماند همین حکومت قانونی بود و توجه به قانون و دانستن اهمیت آن. شما میدانید در قبل از اینکه فرمان مشروطیت صادر شود در مبارزات فکری و روشن فکری که در جامعه بسته کم سواد اون روز ایران صورت می گرفت یکی از سیاست مداران و دیپلمات ها که سفری هم به خارج کرده بود به نام آقای سپهسالار، ایشان رساله ای نوشت به نام رساله یک کلمه. رساله کوچکی هم هست، اگر این رساله رو شما بخوانید در این رساله آمده است که سر پیش افتادن فرنگی ها و سر عقب افتادگی ما ایرانیان و ما شرقیان در یک کلمه است و اون یک کلمه عبارت است از قانون. ببخشید اسم مستشار الدوله بود، من گفتم سپهسالار. این مستشار الدوله در این رساله یک کلمه لب کلامش این بود که مسئله در همین قانون نهفته است. ما قانونمند و قانونمدار و قانونشناس نیستیم، هیچ کدوم نیستیم، از شخص شخیص اعلی حضرت که اون بالا نشسته و فرمان خودش رو عین قانون می شمارد تا آدمیانی که اصلا آگاهی از قانون ندارن. خب این حرف خیلی درسته، این حرف بیش از 100 ساله که در جامعه ما زده شده است. اما و هزار اما، اونچه که در کلام او نبود و در کلام روشنفکران معاصر ما هم نیست و جاش به شدت خالی است و علامت یک غفلت مهم و ناگوار است، این است که قانون در جهان جدید به معنای قانون در جهان قدیم نیست. قانون در جهان جدید برای حفاظت از حقوق آدمیان است، در حالی که در جهان قدیم قانون بیان تکالیف آدمیان بود. ما قوانین فقهی زیاد داریم، همه تکالیف آدمیان هست. به این معنا ما با قانون آشنا بودیم و قانون رو در میان خودمون داشتیم. اتفاقا مسلمانان و یهودیان هر دو که شرع دارن، شریعت دارند، با قانون کاملا آشنا هستند. اصلا قانون مدارانه زندگی میکنن. برای یک مسلمان، یک یهودی، حقیقتا خوراکشون تحت یک نظم است، یعنی یک فرمان شریعت است. پوشاکشون، رفتارشون، ازدواجشون، طلاقشون، خریدشون، فروششون، اینا همه قانون داره، کسی سر خود کاری نمیکنه. اما این قوانین همه از جنس تکلیفند، یعنی شارع گفته است، خداوند گفته است چنین کنید و چنان نکنید و اگر کردید یا نکردید بر حسب مورد شما مجازات خواهید شد، یا مجازات دنیوی یا مجازات اخروی. اونچه که از صحنه غائب بود و از نوشته این نویسندگان هم غائب است، این روح جدید است که در قانون دمیده شده است، روح حق، روح حقوق. بی جهت نیست که امروز دانشکده‌های حقوق رو ما در فارسی لا رو اینجا لا اسکول میگن، ما ترجمه کردیم به دانشکده حقوق و این خیلی ترجمه درستی بود. اونها که این ترجمه رو کردن فوق العاده بود. در اینجا لا که میگن، لا اعم است از حق یا تکلیف، یعنی هم میتواند شامل تکالیف شما بشه، هم میتونه شامل حقوق شما بشه. اما ترجمه اون به حقوق خیلی ترجمه هوشمندانه بود است و من نمیدانم که اولین بار کی صورت گرفت، اما نیکوست و قابل تأیید و تحسین است. اما دریغا که روح این مطلب همچنان مغفول و مکتوم موند و باید اون رو آشکار کرد. خب این رو عرض می کنم برای اینکه بگم که چقدر اهمیت داره و در این حال مفتون الفاظ نباید بود. ممکنه کلمه قانون رو ما به کار ببریم که اصلش هم یونانی است، کانون، و غافل باشیم از این که در دل این لفظ میتوان معناهای تازه ریخت. به قول آقای هاکسلی، نیو واین این اولد باتلز، در بطری های کهنه شراب تازه میتوان ریخت و این اتفاق در همین جا افتاده است. خب جهان ما جهان حقوق است و حق مداری است. ما فرزندان البته بنده نه، من کمی جلوتر متولد شدم، ولی شاید شما همتون پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر متولد شدید، یعنی سال 1948. پس از جنگ جهانی دوم که عقلای قوم و سران ملل نشستند و اعلامیه‌ای نوشتند، اعلامیه حقوق بشر Declaration of Human Rights منتشر کردند. اما این البته چنان که می‌دانید بی سابقه نبود، قبل از آن بود اما چندین جهانی نبود، این چنین یونیورسال و بین المللی نبود. در همین آمریکا قانون اساسیشون متضمن بیل آف رایتس بود که ابتدا 10 تا بود و بعداً بیشتر شد، و این امندمنت هایی هم که همه هی به قانون اساسی اصلاحیه هایی که افزوده شد همه بر مبنای حقوق تازه انسان بود، مثل فریدم آف سپیچ و چیزهای از این قبیل. بنابراین مفهوم رایتس کاملا مفهوم شناخته شده بود و 200 سال پیش تقریبا 1780 و چند اگر اشتباه نکنم که قانون اساسی اینجا نوشته شد، و کمی قبل از آن که در فرانسه عیناً همین بیل آف رایتس تصویب شد مفهوم حق دیگه به خوبی تثبیت شده بود، یعنی وارد پارلمان شده بود، وارد اندیشه عمومی شده بود، و فیلسوفان، از همه مهمتر فیلسوفان، روی او کار کرده بودند و جا انداخته بودند، و قانونهای اساسی رفته رفته بر مبنای حق و حقوق تشکیل شد. یعنی ما الان می توانیم بگیم 200-250 سال است که این پارادایم جدید جا افتاده است، متولد شده و خورده خورده پیش آمده و جا افتاده تر شده، و مصادیق بسیار برای حقوق بشر شناخته شده است. برای اینکه اون ابتدا که اینها این مفهوم کلان رو کشف کردند یا خلق کردند یا وضع کردند، هر تعبیری که میخواد به کار ببرید، چون همه اینها به کار رفته، خودشون نمیدانستند که از دل این موجود تازه آفریده شده چه فرزندانی بیرون خواهد آمد. چند تاش رو میشناختند، با چند تاش سر و کار داشتن و به طور فوری نیاز داشتن. یکیش مثلا آزادی مذهب بود، یکیش آزادی در مقابل استبداد و سلطنت مطلقه بود. اینها مصادیق خیلی بیان و بارزی بود که در آگاهی عموم حضور داشت و از حقوق بشر اولین مصداقی، دومین مصداقی رو که می شناختن اینها بود. حق دفاع از خیشتن اینها بود، حق مالکیت هم بود. ولی قصه خیلی فراتر از اینها بود که اصلا به ذهن اونها و عقلشون نمی رسید. این همچنان که پیش اومد نتایج منطقی خودش رو زایید و به دنیا آورد. یکیش چیه؟ حق همجنسگرایی است. یکیش ازدواج دو همجنس با هم. این اصلا در مخیله اونهایی که بیل آف رایتس می نوشتن، اعلامیه حقوق بشر می نوشتن، نمی رفت و نمی گنجید. هیچ چنین خیالی نمی کردن. اما اینا در انبانی رو باز کرده بودند که از این انبان هزاران چیز می توانست بیرون بیاد. حتی اینا در ابتدا تصور نمی کردن زنان خواستار حقوق خودشون باشن، این حقوق مال مردان بود. به تدریج، یعنی شاید 100 سال بعد از این اعلامی حقوق بشر در فرانسه، بیش از 100 سال به زنان حق رأی دادن، در همین آمریکا همینطور. ابتدا این خیلی موضوع سربسته‌ای بود، اما چنان که گفتم با تولد او هزاران چیز دیگه متولد شد، رفته رفته اینها چهرهشون رو نشون دادن، و اینطوری بود که این سایه حقوق و حق مداری بر جوامع جدید گسترده شد. الان دیگه هیچ جامعه‌ای نیست که این حقوق رو به رسمیت نشناسه، حداقل در لفظ، حالا در معنا که همه خلاف میکنن، همینجا هم که خودشون رو مادر و مولد حقوق بشر میدونن خلاف میکنن، اما لفظاً چنان مقدس و محترم شده که کسی نمیتواند اون رو انکار کنه و مورد طرد قبول بده. همین جمهوری اسلامی به هر حال مفهوم حقوق بشر یه جاهایی در قانون اساسیش وارد شده، همین عراق، همین کشورهای اسلام. در جاهای دیگه بیشتر. و مهم این استش که حق وقتی که میاد با خودش خیلی چیزها رو می آورد و آورده است و جهان ما رو دگرگون کرده. سیاست هم که چنان که گفتم سیاست حقوق مداران شده. دموکراسی یعنی سیاست حق مدار، یعنی سیاستی که از حقوق مردم بناست دفاع کنه و بر حقوق مردم بنا شده است و آدمیان به دلیل حقوقی که دارند حکومتی رو انتخاب میکنن و زیر بار اون حکومت میرن. و شما اینجا خوب میتونید بفهمید که مثلا دموکراسی که یک نظام سیاسی حقوق مدار است با نظام استبدادی یا با نظام ولایت فقیه چه تفاوتی دارد. تفاوت خیلی ریشه ایستی که اون یک سیاست و حکومت تکلیف مدار اتوریتاریان است که از بالا تکلیف رو به شما القا می کند و از شما عمل می خواهد. این یکی یک نظام حقوق مدار است. قانونی رو هم که وضع می کنه مردم به دلیل حقی که برای وضع قانون دارند اون حقوق رو، اون قوانین رو وضع می کنند و اونگاه تکلیف آدمیان می شود، یعنی چون خودشون پذیرفتند. و این همون اصل اومانیسم و لیبرالیسم است. باری فراوان در این باب میتوان سخن گفت و من اینها رو فقط مقدمتا گفتم که به شما توجه داده باشم ما فرزندان عصر نوین هرچه هم بکوشیم یا خودمون رو بکوشیم نمیتونیم بفهمیم که زندگی در عصری که فقط تکالیف مطرح بودن چقدر با زندگی در این جهان فرق داره. و گرچه که ما اگر به وطن خودمون برگردیم دوباره در همون فضا تنفس خواهیم کرد، اما چون یک بویی هم از این طرف به مشام رسیده به هر حال اوضاع جهان در قرون وسطا رو به ما نشان نخواهد داد و ما دیگه از اون دوران گذشته ایم. آلترناتیو میشناسیم. برای حکومت استبدادی در گذشته آلترناتیوی وجود نداشت. یک مستبدی که میرفت یه مستبد دیگری، یه قلدری که میرفت یه قلدر دیگری به جاش مینشست. به همین دلیلم بزرگان قوم توصیه به مبارزه، توصیه به انقلاب، توصیه به اسیان نمی کردن. به نظر منم بسیار هوشمندانه بود. هیچ کدوم این بزرگان، اینجا ما از اینها یاد کردیم، از سعدی، از حافظ، از مولوی، از غزالی، از اینا هیچ کدومشون به مردم نمی گفتن در مقابل ظالمان برخیزید، اسلحه بردارید، مبارزه کنید، شورش کنید، انقلاب کنید و اونها رو براندازید. چرا؟ برای اینکه می دانستن که اینا برافتن یک نفر نسخه دوم همون آقا میاد میشینه سر جاش. هیچ تئوری دیگری برای حکومت وجود نداشت. تئوری استبداد بود. هر کسی می اومد رأیش قانون بود، فرمانش قانون بود. به قول آقای لوی 14 هم می گفت لتاس موا، دولت منم، بنابراین من همه چیزم، من حاکمم، من قانونم. و این خدایی می کردن در واقع. بنابراین وقتی که شما تئوری دیگری نداری هرچه هم مبارزه و فعالیت بکنید دوباره به همون جای قبلی برمیگردید. امروز برای استبداد آلترناتیو پیدا شده، بدیل پیدا شده که عبارت است از حکومت دموکراتیک. امروز میشه به مبارزه یا به انقلاب معنا بخشید. یعنی گفت که برای چی این کار رو میکنیم و چه بدیلی رو میخواییم به جای پیشین بنشونیم. این به برکت مفهوم حق است. یعنی در واقع شما حق رو در مقابل تکلیف می نشانید، حکومت حق مدار رو در مقابل حکومت تکلیف مدار می نشانید. خیلی خوب، این در هر حال نکته ای که از باید به او توجه کنیم که ما کجا قرار داریم. چون گفتم که قصه اخلاق هم در میانه، به این هم اشارتی بکنم. هر کدوم اینا جای بسته بسیار داره. من اینجا گفتم که همین الان اشاره کردم که وقتی که پای حقوق به میان آمد و به میدان آمد، از اون پدران founding fathers، اونها که بیل آف رایتس رو نوشتن، در ذهن اونها اصلا نمیگذشت که زنان بخوان حق رأی دادن داشته باشن، چه برسه به اینکه انقدر این کار پیشرفت کنه که نوبت به ازدواج دو همجنس برسه و گفته شود که حق اونهاست. خب ببینید این حق که از انبان حقوق بیرون اومده دقیقاً مقابل اخلاق و ارزش‌های اخلاقی ایستاده. بسیاری از کسانی که امروز در نسبت با این همجنسگرایی مسئله دارن، مسئله اخلاقی دارن. میگن که این کار اخلاقا روا نیست. تا کنون هیچ عاقلی، هیچ حکیمی، هیچ پیامبری در جهان بر این امر صحه ننهاده است. در اینجاست که ما با یه معضلی روبرو، این از پارادوکس‌ها از تعارضات عظیم تمدن حق مدار جدید است. در درون این پارادایم حق مدار جدید تعارضی بین حق و اخلاق رخ داده. از یک طرف تئوری حقوق میگوید که بله همجنس هم حق دارن، ولی از اون ور اخلاق میگوید که اینا حق ندارن. ما تقدم رو به کدام بدیم؟ و در این دیالکتیکی که بین حق و اخلاق برقرار میشود چگونه قضاوت بکنیم؟ فعلا که حق برده، یعنی همجنسگرایان تونستن منطق خودشون رو حاکم کنن، چون از منطق حق میان، و این خودش نشون میده که در حقیقت در جهان جدید اخلاق زیر دست شده است. و این چیزیست که در گذشته به شکل دیگری وجود داشت. اخلاق گاهی زیر دست تکلیف میشد و امروز زیر دست حق میشود. این خیلی مسئله مهمیست. یک مثالی هم براتون بزنم، شاید هم اینجا گفته باشم. یکی از فقهای شورای نگهبان به نام آقای آیت الله محمد مؤمن، ایشون یک کتاب فقهی دارن و در اون کتاب فقهی بحث فقهی مفصلی کردن و من در یک از نوشته هام آوردم و نتیجه گرفتن که اگر کسی منحرف هست و مردم دور او جمع شدن، شما تکلیف دارید، نه حق دارید، شما تکلیف دارید که اونقدر به این شخص تهمت بزنید، هر تهمتی که مایلید، از تهمت ناموسی و جاسوسی و جنسی و غیره، که او رو از چشم مردم بیاندازید و مردم از او دور بشود. خب این آقای محمد مؤمن که در شورای نگهبان هم نشستن و جزو فقهای شورای نگهبانن، این حرف کجا آورده؟ از خودش که در نیاورده، یه روایتی را آورده و میگوید که این روایت تکلیف کرده است که فتهموه و فی دینکم و باهتوهم، چندان به اونها بهتان بزنید، چندان به اونها تهمت بزنید، هر تهمتی که میخواستید، صریحا تهمت هرچی، لواط، زنا، جاسوسی، ناموسی، هرچی که باعث بشود مردم نفرت پیدا کنن از اونها و از دورشون، از کنارشون دور بشن، دورشون رو خالی کنن. این است که من میگم یه روزگاری ما بوده ایم و دیده ایم و زیسته ایم. البته امروز اینا خیلی حیولا و مالی خولی های جلوه میکنه. برای قومی شاید این چنین نبوده. اخلاق زیر دست تکلیف قرار گرفته. میگوید تکلیف شما مؤمنان این است که در مقابل یک منحرف یا محرف یا مفسد که اندیشه های دینی و غیره رو یا جامعه رو فاسد میکنه، این رو با تهمت خودتون از میدان بدر کنید. امروز میگویند که اخلاق رو زیر دست حقوق کنید، یعنی اینکه اگر حق میگوید که فلان چیز رواست، دیگه اخلاق کیست که بگوید نارواست؟ اصلا به این کلیرکاتی که من میگم اینجا دارم ارائه میکنم نیست. در عالم واقع بر سر اینها اختلاف بسیار میرود. من اینها رو به این شکل در مقابل هم تقابل میدهم تا مسئله هرچی روشنتر شود، و الا مخالفانی هم داره، کسانی این سو رو میگیرن، کسانی اون سو رو میگیرن. اما نفس پدید آمدن این نزاع و این جدال بسیار گویا و آگاهی بخشد، نشان میدهد ما در چه عصری زندگی میکنیم و اون دوران پیشین چگونه بوده است، تعارضها و تقابلها از چه جنس بوده و امروزه از چه جنس است. همه اینها خیلی مهمه. پس ما در دورانی زندگی میکنیم، نامشو میذاریم فرهنگ حقوق مداری یا پارادایم حق مدار، و که در او حق چنان بالا گرفته، نه فقط از تکلیف رفته بالاتر، از اخلاق هم بالاتر نشسته. من معمولا در بعضی از کشورهای اروپایی که سخنرانی میکردم، برای اروپاییان این تقابل حق و تکلیف رو که بیان میکردم، همیشه اشاره میکردم که در کشورهای شما تکلیف بسیار زیر دست حق شده و از غرضم از تکلیف ریسپانسیبیلیتی بود. تم چنان آدمیان دنبال حقوق خودشون میرن که مسئولیتاشون رو فراموش کردن. باید یادآوری کرد نسبت به مسئولیتاشون. گفتم این برخلاف کشور ماست که من هر وقت اونجا سخنرانی میکنم، اگر بگذارن سخنرانی کنم، به جوانان خودم میگم که دنبال حقوقتون برید، حقاتون رو مطالبه کنید. اونجا باید مبارزات مطالبه محور باشه، برای اینکه اونقدر این تکالیف بر سر مردم ریخته که نمیتونن تکون بخورن و از زیر این باید جنبید و قدری هم در فضای حق نفس کشید. بالانس بین این دوتا فوق‌العاده مهمه، بین حق و ریسپانسیبیلیتی. بالانس بین حق و ارزش هم یک چیز دیگری است که اینها مسائل بزرگ روزگار ما هستن از وقتی که پارادایم حقوق پا به میدان گذاشته. همه اینها رو گفتم، ممکنه در ذهن شما یک سوالی خلجان کنه که سوال مشروعی است و او این که خب این مفهوم حق که گذشتگان هم با او آشنا بودن، این چیزی نیست که امروز اختراع شده باشه. به همه ادیان مراجعه کنید که کلمه حق در اونها پیدا میشه. رومیان قدیم، یونانیان قدیم، اینا از حق صحبت میکردن و ما خودمون مسلمان ها درسته که عمل به تکالیفمون میکردیم، اما چنان نبود که بیگانه با معنای حق باشیم. دست کم یه چیزی به نام حق مالکیت ما میشناختیم، قبول داشتیم و پاره از حق حیات مثلا، حق دفاع از خیشتن در این حدود که این حقوق شناخته شده بود نزد مؤمن و کافر، نزد مسلمان و نامسلمان، نزد مدرن و پری مدرن، اینا که بود. حالا به این گسترش نبود البته، اما نفس مفهوم وجود داشت. این حرف درسته، ولی یه نکته اینجا هست که از اون نباید غفلت کرد و در واقع تمام مسئله همونجاست و اون عبارت است از مفهوم حق طبیعی. اون چه که در جهان جدید پدید آمد و این میشه گفت اختراع فرهنگ غربی است و در دوران رنسانس و روشنگری پا به عرصه وجود گذاشت، مفهومی بود به نام natural right. در حقوق اروپایی و حقوق رومن قبل از دوران رنسانس natural law وجود داشت، یعنی قانون طبیعی، و این قانون طبیعی معناش حکم عقل بود. بهش میگفتن قانون طبیعی، میگفتن چیزی رو که عقل حکم میکند بد است به اون باید پشت کرد، چیزی که عقل حکم میکند خوب است باید رو کرد و امثال اینها. مصادیقی هم برای اینا داشتن و نام این بود natural law. البته این رو چنان که مورخان نوشتن همیشه هم consistently به کار نمی بردن، یعنی مرادشون از natural law فرق میکرد، کسی به معنای و کسی به معنای دیگری به کار می برد. باری اما چیزی به نام natural rights وجود نداشت. این مفهوم تقریبا میشه که از قرن 14 هم به این طرف سر و کلش پیدا شد. شاید اولین بار هم اتفاقا در نوشته پدر مکتب نامینالیزم به نام ویلیام آف آکم. این آقای ویلیام آکمی بود که نامینالیست بسیار مشهور انگلیسی. ایشون وارد صحنه شد و قصه natural rights رو چنان که گفتند گویا برای اولین بار ایشون مطرح کرد و بعد البته دیگران هم در جاهای دیگر اروپا دنبالش رو گرفتند و تبدیل به یک پارادایم شد. خب لیو اشتراس، فیلسوف سیاستی که در دانشگاه شیکاگو بود، شاید شنیده باشید نامش رو، و برای خودش اتوریته بود در زمینه فلسفه سیاسی و مکتبی به نام مکتب شیکاگو بنا نهاد و همچنان هم هست. من یه بار رفته بودم باستن کالج، از من دعوت کرده بودن، اتفاقا در اونجا من سخنرانی کردم 15 سال پیش تحت عنوان Rights Politics، سیاست حقوق مدار. بعد اساتید با ما وارد گفتگو شدند و من فهمیدم اینا همه اشتراسیان ها دوش من عدو و مفهوم رایتس و اینا هستن. خلاصه داستانی شد، ولی البته خوش عاقبت بود، برای اینکه به دنبال او از من دعوت کردن که 5 جلسه دیگه هم برم و خلاصه کلی سر کله زدیم با هم دیگه. اما این آقای اشتراس همونی که میگن پدر نیوکان ها محسوب میشود. فیلسوف غریبی بود، نوشته های من مفصل آثارش رو دارم و مردی بسیار عمیقی بود. طبقا در میان مسلمان ها فارابی رو خیلی خوب میشناخت، مقاله مفصلی در باب فارابی و فلسفه سیاسی فارابی داره. افلاطون رو هم در متخصص فلسفه سیاسی افلاطون بود. در باب اسپینوزا هم نکات، چون خودش یهودی بود و یهودی زاده، اسپینوزا هم همینطور، را که به اسپینوزا هم نوشته های خیلی عمیقی داره. باری در باب مدرنیته و سیاست مدرن و سیاست جهان قدیم خیلی فکر کرده بود و خیلی قلم زده بود و تابعان بسیار هم پیدا کرد و به طور کلی با تئوری لیبرالیسم هیچ سر سازش نداشت، مهربان نبود، لیبرالیسم رو اصلا قبول نداشت. یه جور بازگشت به حکومت افلاطونی حاکم حکیم رو طالب بود، چنان چیزی. اما از اینها که بگذریم، یک متتبع درجه اول تاریخ علم سیاست بود و چون یهودی بود خوب هم شریعت موسی رو می شناخت و کتاب مقدس رو خونده بود. یک کتاب خیلی مهمی داره به نام History and Rights، حقوق و تاریخ، نمیدونم به فارسی ترجمه شده است یا نه. باری در این کتاب ایشون میگوید که یادم من وقتی این کتاب رو میخوندم که سوار هواپیمای ارتشی بودم در ایران حدود 30 سال پیش نزدیک تهران شده بود، چنون تلاطمی در این هواپیما پیدا شده که همه میگفتیم رفتیم دیگه، خیلی بد. همون جاها من داشتم این بخشا رو میخوندم و الحمدلله سالم به زمین نشستیم و الا من اینجا خدمت شما نبودم. عرض میشود که اونجا یک سخن خیلی جالبی داره که به یاد من مونده و اون که میگه مفهوم طبیعت اصلا از متون دینی غائب است. خب این حرف خیلی درستی است. طبیعت یه مفهومی است اساسا یونانی. ارسطوییان برای تبیین عالم خارج مفهوم طبیعت یعنی نیچر رو وارد دیسکورس فلسفی خودشون کردن. طبیعت نه به معنای طبیعت یعنی آب و دریا و درختان و گل و سبزه، این اصلا خیلی مفهوم عجیب و غریبی است که امروز هست که ما به کار میبریم. طبیعت در اصل یک مفهوم فلسفی است. گاهی در مورد انسان گفته میشود طبع یا طبیعت انسان، طبیعت اشیا یا طبایع اشیا. یه مفهومی بود که توی فلسفه وارد شد برای تبیین رفتارهای موجودات. خب هر موجودی طبعی داره. این مفهوم طبیعت مثل خیلی دیگر از مفاهیم فلسفی وارد متون مقدس نشد، بعدن مفسران اینها رو وارد کردن، یعنی به کار گرفتن، نه در تورات نه در انجیل، بودیزم هم که به جای خودش، و نه در قرآن. بسیار از این مفاهیم مثل وجود، مثل عدم، مثل ماهیت، مثل طبیعت، مثل هیچ کدوم اینا وجود نداره. و اینا از کجا وارد دیسکورس دینی شد؟ اسلامی، مسیحی، یهودی؟ از وقتی که فلسفه یونان وارد جهان دینداران شد و اونها رو به کار گرفتن. یکی از اینا مفهوم طبیعت بود. خب اگر مفهوم طبیعت وارد کتاب مقدس نشود، مفهوم حق طبیعی هم البته وارد نخواهد شد، چون حق طبیعی برخواسته از مفهوم طبیعت است. شما باید یه طبیعتی برای آدمی قائل باشید، آدمی رو با طبیعت و طبایع خودش تعریف کنید، اونگاه بگید که از این طبیعت حقوقی برمیخیزد و مفهوم حق طبیعی رو بسازید. اما چون شما از طبیعت سخن نمیگید، طبیعی از حق طبیعی هم سخن نمیگید. و اصلا این طبیعت بعدها سرنوشتی پیدا کرد. یکی از دوستان ما در آلمان رساله دکتریش اصلا راجع به مفهوم طبیعت نوشته بود. شما ممکنه پیش خودتون بگید این چیه؟ خب این که هممون میدونیم. نه، هممون نمیدونیم، خیلی مفهوم پیچیده است. همین کلمه طبیعی که ما امروز میگیم اصلا این از کی بوده؟ هرگز تو ادبیات گذشته. ما امروز میخوایم بگیم فلان چیز خوبه، میگیم خب طبیعیه، فلان چیز درسته، میگیم طبیعیه. این مفاهیم اصلا قبلا وجود نداشته است و وارد ادبیات ما شده از اینجا، مثل نچرال رایت یا خیلی چیزایی که میگیم نچراله. هیوم در نوشته‌های خودش، چون همون موقع‌ها این مفهوم دیگه وارد شده بود توی دیسکورس عمومی، یک بابی رو گسترده در کتاب فلسفه و راجع به اینکه طبیعی اصلا یعنی چی. چون اینقدر داره اینجا و اونجا به کار میره، یه جایی اصلا مفهوم ارزشی پیدا کرده، میگیم این طبیعیه یعنی خوبه، اون غیر طبیعیه یعنی بده. یه جا طبیعی در مقابل آرتیفیشال یعنی مصنوعی به کار میره و کاربردهای عجیب و غریبی داره و آدم خیلی هم باید حواسش جمع باشه، یعنی فیلسوف باید حواسش جمع باشه. این کلمات رو عوام به کار ببرن، خب ببرن، اما وقتی که نوبت دقت فلسفی میرسه اینا همه مشکل آفرین است، به جای اینکه مشکلی رو حل کنه. باری مفهوم طبیعت وجود نداشت، مفهوم حق طبیعی هم البته وجود نداشت. لذا این بود که گفتم درسته که نزد گذشتگان حق وجود داشت، اما حق طبیعی وجود نداشت، چون طبیعت وجود نداشت. خب این حق طبیعی که وجود نداشت چه اهمیتی داره؟ چرا ما اینقدر از او سخن میگیم؟ ها، اهمیتش اینجاست. من یه وقتی چند سال پیش بود، افرادی در ایران دیدم چند تا مقاله نوشتن و گفتن که آقای بازرگان پوزیتیویست بوده، این بوده، اون بوده. حقیقتش من ناراحت شدم، یعنی دیدم خیلی قضاوت‌های ناسواب و ناروایی است. حالا مهم نیست که آقای بازرگان پوزیتیویست بوده یا نبوده. اول این افرادی که این کلمه رو به کار می بردن علاوه ظاهر درک درستی از پوزیتیویسم نداشتن، فکر میکردن هر کی علمگرا باشه این پوزیتیویسته. خب این نیست که، و علم هم که نه پوزیتیویسته نه غیر پوزیتیویسته، علم علم دیگه، اون یه مکتب فلسفی است که شما پوزیتیویست باشی یا نباشی. من اصلا فکر نمیکنم آقای بازرگان خودش خیلی میدونست پوزیتیویسم چیه، پوزیتیویسم هم نبود بیچاره. خب من یه توضیحاتی در باب ایشون نوشتم و انشالله که مسئله روشن شد. من تا در پایان اون مقاله‌ای که در باب ایشان نوشتم این نکته رو آوردم که با توجه خاصی بود، جمع بندی کردم. من جمله گفتم مرحوم بازرگان بنا به تکلیف شرعی مبارزه با استبداد میکرد. خب این خیلی حرفی بود، یعنی من عنایتی داشتم که این رو به کار میبردم. نگفتم بنا به حق طبیعی مبارزه با استبداد میکرد، گفتم بنا به تکلیف شرعی. اینجا شما این تخالف رو که در نظر بگیرید، این کنتراست رو، و خوب میتونید دریابید که قصه از چه قرار است. ببینید گذشتگان مبارزه با ظلم هم میکردن، اما مبارزه با ظلم دو جور میتونه باشه، بر دو مبنا میتواند باشه. یکی بر مبنای تکلیف شرعی، که چنین تکلیفی هم وجود داشت، البته بعضی عمل میکردن بعضی عمل نمیکردن. اما یه وقت مبارزه با استبداد یا با ظلم مبتنی میشود بر حق طبیعی، حق من است که من زیر بار شما نرم، زیر بار ظلم نرم. از پارادایم تکلیف که به پارادایم حق شما عبور میکنید، یک چنین فاصله بلندی رو باید طی کنید. میدونید این فاصله چرا اینقدر بلنده؟ برای اینکه وقتی میگید من بنا به تکلیف، این تکلیف عموما هم تکلیف شرعی است، بنا به تکلیف مبارزه با ظلم میکنم، هنوز دین رو نگه داشتید، هنوز خدا رو نگه داشتید و هنوز از حق الوهیت برای تکلیف کردن بندگان طرفداری میکنید. اما شما اگر بخواید مبارزه رو نگه دارید اما کاری هم به دین و خدا نداشته باشید، مجبورید مفهوم تازه خلق کنید، بگید او به من میگه داری خوب کاری میکنی، و اون عبارت است از چی؟ از حق طبیعی. حق طبیعی من است که در مبارزه با استبداد بایستم. لذا اینکه آدمی اقدامی میکنه، این اقدام ممکنه صورتاً یکسان باشد در این پارادایم و در اون پارادایم، اما ماهیتاً و روحاً متفاوتن. یکی از آبشخور حق سیراب میشه و دیگری از آبشخور تکلیف. اون چه که رخ داد در حقیقت این بود، این اتفاق مهم افتاد، یعنی مفهوم حقوق طبیعی به میدان آمد، یک مفهوم تازه برای تبیین و توجیه رفتار آدمی. رفتارهایی که قبلن تکلیفی شمرده می شدن و حالا باید حقی شمرده بشن. خب این قصه چگونه رشد پیدا کرد؟ من از ویلیام آکم نقل کردم که شاید این اولین کسی بود که مفهوم نشرال رایت رو آورد. ببینید در زمان او در قرن 14 هم یک نزاعی در گرفت بین کلیسا و پاپ و فرقه فرانسیسکان ها. فرقه فرانسیسکان ها که من اینجا هم گاهی از اونها یاد کردم زاهدان مسیحی بودن که به طور کامل دنیا رو ترک کرده، به طور کامل هیچ چیز از آن خود نداشتن و اجتماعاتی کامیونیتی هایی هم که داشتن اینها همه چیز 100% از آن همه بود یا به تعبیر دیگه از آن هیچ کس نبود. خودشون به صراحت آمدن و حقوق خودشون رو نفی کردن، من جمله حق مالکیت رو. گفتن هیچ کس هیچ چیزی ندارد و حق ندارد که داشته باشد، اصلا این حق رو نفی کردن. پاپ البته با اینها در پیچید و گفت که چنین نیست، ما در عیسی مسیح هم نمی بینیم که به این معنا دنیا رو ترک کرده باشد. شما نمی تونید از بعضی از حقوقتون بگذرید، بعضی از چیزها رو نمی تونید اصلا از خودتون جدا بکنید، بگید اینم نمی خوام، چون نمی خوام نداره، این ایمال شما هاست، این چسبیده به شماست. نزاعی شد، فرانسیسکان ها نوشتن مفصل، البته نزاع ها اسکولاستیک بود، در سطح جامعه که پخش نمی شد، اما این بذر رفته رفته کاشته می شد که بعدن رشد بیشتر پیدا کرد. ویلیام آکم همینجا وارد کار شد. ویلیام آکم در واقع از یه طرف نامینالیست بود، نامینالیزم یعنی اندیویجوالیزم، قبلا بحثشو کردیم، یعنی جزئیات وجود دارن، افراد وجود دارن، کلی وجود نداره، لذا این فرد انسان اون فرد انسان. اندیویجوالیزم دیوار به دیوار چیه؟ نومینالیزمه و دیوار به دیوار حقوق، هر کسی حقی داره. وارد ماجرا شد و داوری کرد میان پاپ و فرانسیسکان ها و در واقع میگم چنان که نوشتن این اولین بار بود که در اونجا در نوشته های خودش آورد که آره یه چیزایی هست به نام natural rights، اینها رو نمیشه از خود سلب کرد، ولی یک چیزای دیگری هست که جز حقوق عرفی، حقوق مکتسبه و امثال اینها شمرده میشود، بله اونها رو میشه از خیشتن نفی کرد و سلب کرد. همین بود که بعدها این اصطلاح inalienable rights یعنی حقوق سلب نشدنی، حقوق طبیعی تعبیر شد به حقوق سلب نشدنی، یعنی هیچ کس از شما نمیتونه بگیره، هیچ کس. به تعبیر لاک حقوق طبیعی حقوقی هستن که نه با مشاوره پدید آمدن نه با مواضعه، یعنی نه یه عده‌ای دور هم نشستن قرارداد کنن که شما این حق داری و حق نداری، نه مشورت کردن که شما چه حقی داریم و چه حقی رو برای خودم قائل بشیم یا نشیم، نه از خدا اومده که بگه من این حق رو به شما میدهم و اعطا و تفویض میکنم، هیچ کدوم. ما به صرف آدمی بودن، به محض اینکه انسانیم، واجد این حقوقیم. درست شبیه این که ما همین که یه آدمی رو زمین زندگی میکنیم وزن داریم، این وزنمون با خودمونه دیگه و سلب شدنی نیست. ما نه از مشاوره، نه از مواضعه و قرارداد، نه از اطاع و تفویض سلطان، نه از اطاع و تفویض خدا این حقوق رو از هیچ جا نگرفتیم. از کجا گرفتیم؟ مال خودمونه. این اسمش حق طبیعی است، یعنی طبیعت ما و انسانیت ما مولد این حقوق سلب ناشدنی است. این خیلی اهمیت پیدا کرد که بنابراین همون حرفی بود که لاک هم میزد، آدمیان قبل از وارد شدن در جامعه یک حقوقی دارند، قبل از وارد شدن در جامعه یک حقوقی دارند، این حقوق رو با خودشون حمل میکنن و وارد جامعه میشن و یکدیگر باید این حقوق رو محترم بشمارن، سلطان هم باید محترم بشمارد، قانون هم باید محترم بشمارد. روسو البته چنان که میدانید فیلسوف فرانسوی همین مفهوم حق رو آمد و تحت عنوان قرارداد اجتماعی مطرح کرد که خیلی مفهوم مهم و کلانی بود حقیقتا و تقریبا امروز مبنای همه سیاست هاست، یعنی مردم نمیشینن با هم قرارداد کنن، اما گویی که یه قرارداد نانوشته‌ای وجود داره که ما به تو رأی میدیم، تو هم این چنین کن اون چنان کن و هممون اهل یک قومیم و با هم در یک قرارداد وارد شدیم و هر کس نقض پیمان و نقض قرارداد بکند مستوجب ملامت و مجازات است. خب این اینا خورده خورده بر هم ساخته شد و بالا اومد. اصل این بود که حقوق طبیعی وجود دارد که سلب نشدنی است. باز همین آقای آکام بود که گفتند که برای اولین بار در نوشتش آورد که ما در مقابل ابسولوتیسم یعنی قدرت مطلقه و حکومت مطلقه حق طبیعی داریم برای مبارزه، حق طبیعی داریم برای اینکه برخیزیم. خب ببینید، من به این مفهوم سازی و تئوری پردازش اینجا اهمیت میدم. بعدها البته اینا رشد بسیار کرد تا زمان ما. قبلا هم اشاره کردم شما کاری که میخواید بکنید بعد براش تئوری داشته باشید. میخواید انقلاب بکنید، میخواید مبارزه بکنید، میخواید صلح بکنید، میخواید جنگی به هر کاری میخواید بکنید. ببینید چرا این کاریم، چه چیزی به شما مجوز میدهد که این کار رو بکنید. خب این آقای خمینی رو ببینید، میگفت برای انقلاب ما تکلیف الهی است و همیشه هم در جامعه ما تو سخنرانیاش میگفت ما وقتی که ما به تاریخ کاری نداریم، ما به تکلیف عمل میکنیم نه به نتیجه. یادتونه این از سوکات بود که همیشه میگفت، چون آقای منتظری یه بار اومد و گفتش که آیندگان تاریخ در باب ما چه خواهند گفت، ایشون اومد گفتش که ما نه به نتیجه کارمون توجه داریم نه به گفته آیندگان تاریخ، ما به تکلیفمون باید عمل کنیم. این سخن البته سخن سستی های زیاد داره با، ولی ما اینجا به نقد آقای خمینی نمیپردازیم. قرازم مفهومی است که مورد استفاده قرار میداد. میگه ما عمل به تکلیف میکنیم. یک دفعه هم نگفت عمل به حق، فقط یه بار گفت، اونم که گذشتگان در مقابل شاه حق داشتن بگن که پدران ما شما را قبول کردن، ما که قبول نمی کنیم. یک بار از مفهوم حق استفاده کرد در مقابله با دیگران، ولی در نسبت با خودش البته این مفهوم به تعطیلات رفته بود به قول معروف. خب حالا ببینید قصه عمل به تکلیف اینه، یعنی یه وقت اصل رو و تئوریتون رو اینجوری قرار میدید که ما به تکلیف عمل می کنیم. این یه تئوریه. اما یه تئوری دیگه این هستش که بنشینید و با خودتون محاسبه کنید که خب ما چرا باید مبارزه کنیم، کی چنین تجویزی و مجوزی به ما داده، اونگاه پای حق میاد وسط. بذارید یه مثالی براتون بزنم. این برادران اهل سنت ما تئوری تکلیف شوریدن در مقابل حاکم ظالم رو ندارند دیگه. و فقهاشون خیلی صریحا این رو میگن و میگن که ما با حاکم ظالم هم باید بسازیم، برای اینکه نظم و امنیت برتر از عدالت است. ممکنه حاکم ظالم عدالت رو برقرار نکند، اما دست کم نظم رو که برقرار میکنه، امنیتی میده، همین کافی است. روایتی هم از پیامبر نقل میکنن که سلطان اون غشوم خیرون من فتنه تدوم، یک سلطان ظالم بهتر از یک فتنه دائم است. یعنی اگر بنا باشه که شما مبارزه کنید و هر روز یکی برخیزه و علیه سلطان اسیان بکنه و آشوب دیگه مملکت و انتظام امور از دست میره، بنابراین بسازید. خب این یه نظر، بنابراین شورش هم نمی کردن. حتی پاره از اونا قیام امام حسین رو علیه یزید هم تصویب نمی کردن، می گفتن کار درستی نکرد، یزید حاکم بود و نباید در مقابلش ایستاد. حتی بعضی ها گفتن که حسین قتل به سیف جده، حسین با شمشیر جدش کشته شد، چون جدش گفته بود که علیه سلطان قیام نکنید و او قیام کرد. خب قتل رو هم برای خودش خرید. می بینید قصه اینطور بود. من در لندن یه بار با یکی از علمای اهل سنت صحبت می کردم، همین رو عیناً به من میگفت. میگفت شما شیعیان خود به مال اوائل انقلابی، شما شیعیان خیلی خوشبختید، شما امام حسین دارید و تئوری قیام علیه حاکم ظالم رو دارید، ما نداریم. ما نمیتونیم قیام بکنیم، تکلیف نداریم، حقم که نداریم، چون اصلا پارادایم حقوق نبود. یعنی این عالم اهل سنت ممکن بود به این فکر بیفته حالا که تکلیف نداریم حق که داریم، اما نه، از تئوری حقوق هم که برخوردار نبودن. بنابراین هیچ چیزی که باید بشینیم و تماشا کنیم تا خداوند گشایشی فرجی حاصل کنه. مسئله خیلی جدی است. اما خب این حقوق هم وقتی که میاد با خودش خیلی چیزا میاره. بیهوده نیست که حکومت‌های دینی، یعنی اصلا تفکر دینی نمیتونه با حقوق کنار بیاد. ببینید از ساده ترین حقوق حق ارتداده، درسته یا نه؟ یعنی این از اولین چیزایی بود که در اتفاقا مسئله حقوق مطرح شد. یکی این کانشینس، وجدان آدمی، و دیگری قصه ارتداد. اولا شما به دین من چیکار دارید؟ دین من عبارت است از رابطه قلبی من با خدا. در درون من هرچه می گذرد این همین دین من است. این همون مفهوم فریدم آف کانشینس که اینجا ها مطرح شد. آدمی آزاد است که هر باوری که می خواهد در درون داشته باشد. بعد در کنارش هم چی آمد؟ حق ارتداد. من خب حق دارم یه دینی رو بپذیرم و می توانم از اون دین بیرون بیام. هر دوتا جزو حقوق منه. این دقیقا چیزی بود که تو کت گذشتگان نمی رفت. اولا شما مکلفید که دیندار باشید. مثلا حق ندارید بی دین باشید، حق ندارید مشرک باشید. اگر گیر دست ما بیفتید پوستتونو میکنیم، مگر اینکه فرار کنید بذارید برید جای دیگری. دوم اینکه حالا که وارد یک دیانتی شدید، این در مسیحیت هم بود، در یهودیت هم بود و در اسلام، نه همشون همین رو میگفتن. مسیحیت که دیگه داستانش از کفر ابلیس مشهورتر، رسمن اینایی که متهم به ارتداد بودن میسوزوندن، آتیش میزدن، کباب میکردن. در اسلام هم خب اگر کسی اعلام ارتداد بکنه، اعلام بکنه، یعنی معلوم بشه که مرتد شده، اگر مرد باشه البته حکمش قتله، اگر زن باشه زندانه، حکمش قتل نیست. خانوما اینجا یک امتیازی دارن. البته زندان با اعمال شاقه است واقعا، یعنی در هر نوبت نماز باید بیارن و بزننشون و بعد دوباره بفرستنشون به زندان. حالا اینجا توی پرانتزم یک چیزی رو نقل کنم که شنیدنیست. یه خانومی به نام عفت ماهباز که از چریک های فدایی بود و در اوایل انقلاب هم برو زندانی کردن و بعدها آزادش کردند و الان اومده به انگلیس و ایشون رو هم من ملاقات کردم، یه کتاب خودش رو به من داد که نوشته است در باب احوال خودش و اون چی که در زندان برو گذشته. یه نکته خیلی عالی که اونجا آورده و واقعا شنیدنیست، میگه که این آقایون در زندان خودشون روزی 3 بار نماز میخوندن، اما ما رو روزی 5 بار میزدن، چون بالاخره در اصل باید 5 نوبت نماز خوند. لذا برای اینکه احتیاط صورت گرفته باشه و ما کم کتک نخوریم، روزی 5 بار کتک میزد. ولی خب نکشته بودندشون، چون زن بودن، مرتد بودن اما زن بودن. باری ببینید این حکم ارتداد دیگه، یعنی شما حق به ارتداد ندارید، حق ندارید از یک دینی برگردید، مگر اینکه اظهار نکنید و در دل خودتون نگه دارید. خب با یه چنین چیزی ادبیات، البته این چیزا تو قرآن نیستا، مایند یو، یعنی من اینا رو دارم میگم در ادبیات دینی ما و همچنان که تو انجیل هم نیست که کافران رو بگیریم بکشین بسوزونین، این حرفا نیست اصلا. در تورات البته احکام خیلی غلاظ و شداد هست، ولی نه در انجیل هست و نه در قرآن. اما تو فقه، توی شریعت اینها آمده، عموم فقها ها هم بر اونها صحه گذاشتن یا اقوالی رو از پیامبر یا دیگران نقل کردن که بله چنین کنید چنان کنید و وظیفتونه، در واقع وظیفتان است که چنین بکنید. خب این حقوق این اهل دین نمیتونن باهاش بسازن. شما ببینید همین وضعی که همین یه هفته گذشته در ایران پدید آمد، یه آقایی که زرتشتی بود و در شورای شهر یزد بود، او رو از شورای شهر بیرون کردن، عضویتش رو لغو کردن برای اینکه غیر مسلمان است. خب این معنیش اینه که یه حقوقی رو که امروز برای همه شهروندان به رسمیت میشناسن، فقیهان ما به رسمیت نمیشناسن. این که آدمیان همه حقوق برابر دارن، این خیلی حرف مهمی است. این مال پارادایم حقوقه. در گذشته اصلا همچی چیزی نبود، همه حقوق برابر دارن. امروزم من نمیگم این حرفا تمام و کمال وجود داره و اصلا سخنان من رو دفاعی نگیرید، من و شما که اینجا غیر سیتیزن باشیم خیلی از حقوقایی رو که اینا دارن ما هم نداریم. به هر حال قدیم هم اینطوری بود، اونایی که نامسلمان بودن یه حقوق مسلمان رو نداشتن. اما عجیب این استش که ما در دوران حقوق و پارادایم حقوق زندگی میکنیم، اما یه عده‌ای هنوز وارد پارادایم نشدن و هنوز نمیشناسن و نمیخوان به رسمیت بشناسن. انسان رو موجود محق نمیدانن، همچنان موجود مکلف میدونن و از نظام قانونی نظام حقوقی در نمییابن، نظام تکلیفی در مییابن و از نظام حکومتی و سیاسی سیاست حق مدار در نمییابن، سیاست تکلیف مدار در مییابن. ولی جهان جدیدی که ما در او زندگی میکنیم و ما داریم بحث میکنیم از دوائی و موانع سلوک دیندارانه در جهان مدرن، حق مداری یکی از ارکان جهان مدرن است که چه به صورت اعلامیه حقوق بشر ظاهر شده و چه به صورت لیبرالیسم، و این امروزه جدن از موانع دینداری فقهی است، دینداری فقهی، نه دینداری عرفانی. اون دینداری عرفانی یعنی دینداری تجربت اندیش معارضه‌ای ندارد با این قصه. اون دینداری فقاهتی که از قضا حضرات خیلی به دنبال او هستند و حکومت فقهی که بنا کردند و تطبیق و اعمال شریعت در همه امور، این خیلی بدیهی است که با سر تا پای این نظام حقوق مدار تعارض پیدا خواهد کرد. صد جا میشه انگشت نهاد که شما ببینید که دلیل مخالفت فقیهان ما چیست. دلیل مخالفت این استش که طرف مقابل از حق میگه، اونها از تکلیف میگن. آیا اینکه اینا رو با هم میشه آشتی داد؟ نمیشه آشتی داد. راهش این نیست که فقط ما مفهوم حق رو وارد کنیم، راهش اینه که ما مفهوم حق طبیعی رو وارد کنیم. این حق طبیعی که حالا به الفاظ مختلف خوانده شده است، بیسیک لا، این اینیلبل لا، نچرال رایتس، وات ایور، که به الفاظ مختلف خوانده شده، این رو وقتی که شما وارد جریان مفهومی و ذهنی خودتون بکنید، اون وقت پیامدهای خودش رو خواهد داشت. این پیامدها اگر اون مفهوم کلان پذیرفته بشه، قطعاً فقه و شریعت رو زیر رو خواهد کرد. یعنی این فقه مبتنی بر تکلیف باقی نخواهد ماند. مرحوم آیت الله منتظری که دوستان با ایشون بحث سر همین مسئله حقوق کرده بودن، خب خیلی هوشمندانه دریافته بود و گفته بود این مفهوم اگر وارد فقه ما بشه، فقهی بر جا نخواهد ماند. و به دوستانش هم گفته بود که این دیگه کار ما نیست. خب پیرمرد 80 سال بود که اون فقه کار کرده بود، این دیگه برای شماها، بشینید و اگر رسالت خودتون میدونید و در طاقت و قدرت خودتون میبینید، یک فقه حق مدار تشکیل بدید و بنویسید. حالا آیا اون دیگه فقه میشه، اون چارچوب و اون ساختار باقی میمونه نمیمونه؟ اجتهاد که میگن هم اینجا هست. اجتهاد این که بشینید و بگید که دست رو یه بار بعد آب کشید یا دو بار، که 50,000 دفعه فقیهان هیوی که اینو گفته یکی اونو گفته، این که اسمش اجتهاد نیست. که اجتهاد تو همون مبانیست، توی این اصوله، همونی که مرحوم اقبال لاهوری میگفت اجتهاد در اصول، نه اجتهاد در فروع. اجتهاد در اصول و در مبانی یکیش همینجاست. اولا شما مبانی و ارکان جهان مدرن رو بشناسید، اهمیتش رو پی ببرید و اصلا با عقل داوری کنید که این چیزی که عقلای قوم گفتند، مغرب زمینی ها گفتند، حرف حسابی است، خردپذیره یا ملحدانه است یا جاهلانه است. اگر بپذیرید که عقلانیتی در این سخن هست، اونگاه باید جا بدید، را بدید و این رو وارد کنید، و الا این فقه رو باد میبردش. این طوفان حق چنان وزیدن گرفته که تومار شریعت رو در خواهد نوردید. همین اکنون هم فقیهان ما گفته و ناگفته گاهی قصه حق رو در میان می آورند و ناچارند که به او گردن بگذارند، ولی بدیهی است خلا هنوز چون تئوری پردازی کاملی نکردن سخنانشون مقشوش و متعارض است. آیت الله خمینی اواخر عمرش قدری متوجه شده بود که این فقه نقصانهای زیادی داره و آمد و گفت که اجتهاد مصطلح حوزه ها کافی نیست، اگه به یاد داشته باشید، و بعد گفت که باید فقیهان نقش زمان و مکان رو در فقه خودشون به رسمیت بشناسن، که هر حکمی زمانی داشته، زمانه‌ای داشته، و اگر اون دوره و زمانه عوض بشه ای بسا که حکم عوض بشه. بعد هم گفت که بالاخره شطرنج مثلا در گذشته معنای دیگری داشته، لذا حرام بوده، امروز جایزه. اما اون چی که بر زبان او جاری نشد این که فقیهان ما عنصر حق رو هم باید بشناسن، برای اینکه از ذهن خودش هم غائب بود. یه چیزی به نام حکم و موضوع که همه فقیهان میگن، ایشون هم به زبان دیگری اومد گفت. من یادم بعدن آیت الله مکاره اومد گفت برای زبان نقش زمان و مکان همون حکم و موضوعه. خیلی خوب، این مفهومی بود که اینا همه باش آشنا هستن. نه به ذهن آیت الله خمینی رسید، نه به ذهن دیگران از فقیهان ما که بگن این فقه ما تا تکلیف اندیشه اون نقصانهای جبران ناپذیر رو داره، رفو نمیشه. و زمانه ما اگه میخواید نقش زمان رو بشناسید، زمانه ما زمانه حقوقه و حق رو هم باید ما به نحو من الانها وارد کنیم در این شریعت تکلیف اندیش. خیلی خوب، یکی دیگه از حقوق آدمی، لاک رو باید پدر حقوق طبیعی به معنای جدید دانست. ببینید این آمریکا در نوشتن قانون اساسیشون بسیار مدیون لاک بودن دیگه، یعنی فیلسوفان امروزه متاسفانه یه دفعه فکر میکنن لیبرالیسم و سیاست دموکراسی اینا فراورده غرب به معنای ناخوشایند، نه، این یا فراورده سیاستمداران غربه. به سیاستمدارا چه کار داره؟ سیاستمدارا یه کارگزارانی هستن، میان تئوری ها رو اعمال میکنن. فیلسوفان مغرب زمین مفهوم حق رو پروردن، مفهوم دموکراسی رو پروردن، خیلی کارهای بزرگی کردن. کشف حق کمتر از کشف الکتریسته نبود. این الکتریسته که تمام جهان ما رو متحول کرده، و من اینو بارها گفتم، اگه ما بگیریم برمیگردیم به قرون وسطا، برمیگردیم به دوران ظلمات. حق یه همچه چیزیست، قرین اوست، اگه مهمتر از اون نباشه. اگه مفهوم حق با شما از زندگی و حیات امروزی آدمیان بیرون بیارید، دیگه جهان مدرنی باقی نخواهد ماند. خب این حق رو لاک روش انگشت نهاد و پدران دموکراسی در آمریکا و نویسندگان آن قرصوصی، آقای جفرسون و دیگران، اینا شاگردان مکتب او بودن. و آدم واقعا امروزه فکر میکنه، یعنی کلاشو قاضی میکنه، اینا 200-250 سال پیش عجب ذهنای روشنی داشتن خدایش، و یه قانون اساسی به جا گذاشتن از خودشون که اولا قابل بست و گسترشه، از توی او خیلی چیزای دیگه میاد بیرون. دومی که برای یه فلسفهی بنا نهاده شده بود، این یه فلسفهی محکم و استوار که ماندگار شد و میتواند بعضی قانون اساسی ها که بعدها نوشته شد رو شما ببینید که از چه سستی های گاهی شرماوری برخوردار است. خب اینا از فیلسوفان استفاده میکردن. خب لاک در واقع معتقد بود که حق آزادی و حق مالکیت و حق حیات، اینا سه تا حق اصلی آدمی است. حق مالکیت و حق حیات قبلا شناخته شده بود، اونی که در لاک جدید بود حق آزادی بود، و از اینجا بود که این مفهوم اهمیت بسیار پیدا کرد. آزادی، خب آزادی سیاسی هم توش بود، آزادی مذهب هم در او بود، گرچه خود جناب لاک به همه مذهبیون مثل پروتستان ها این آزادی رو نمیداد، ولی آمد در دیسکورس حقوق این آزادی وارد شد که با خودش بقیه حقوق رو هم آورد. به طوری که وقتی که آمریکا کشف شد، البته ابتدا به دست اسپانیا و اینا، بعد هم که خب دیگران آمدن اینجا، یه بحث جالبی که بین اینها در گرفته بود در میان اسپانیایی‌ها اینه که بربری هایی که برهنند و وحشی هند و هیچی حالشون نیست از نظر اونا، آیا اینا حقوق انسانی دارن یا ندارن؟ خب این سرآغاز یک رشته بحثایی خیلی جالب شد در اروپا که دایره انسانیت تا کجا گسترده است و آدمیان به صرف آدمی بودن چه حقوقی دارن که از اونها نمیشه سلب کرد، حتی اگر نیمه وحشی باشن، حتی اگر برهنه باشن. این مسئله رو ببینید برخورد با اقوام دیگه و قرار گرفتن در یه موضع‌های خاص چقدر چشم آدم رو باز میکنه که چه مسائل تازه‌ای رو ببینه که قبلا نمیدیده. شبیه این مسئله رو قبلا در قرن 12 هم اگه اشتباه نکنم و در همون وقتایی که جنگ های صلیبی بود، قرن 11-12، از پاپ پرسیده بودن که کافران اموالشون محترم هست یا نیست، و او فتواش این بود که چرا، حق مالکیت یه چیزی نیست که فقط به مؤمنان اختصاص داده باشه، کافران هم حق مالکیت دارن. اینا مفاهیم حقوق یونیورساله، یعنی این که اگر منی که کافرم از نظر مسیحیان چیزی دارم و حق نداره دست من بگیره و بگوید که فلانی کافر است ولی زن مالک اموال خود نیست. البته اونا حق حیات رو قائل نبودن، میگفتن کافر میتونه بکشی، اما حق مالکیت رو قائل بودن. خب اینم یه چیز جالبیست، اما این تاریخ همینه دیگه، یعنی از این پست و بلندی ها فراوان است توش، ولی خورده خورده مفاهیم این چنین رشد میکنن. از دل همینا در میامد که چه چیزایی حق همه است و چه چیزایی حق همه نیست، و دین یا حکومت حق داره کدوماشو بگیره کدوماش رو نگیره، چه چیزایی رو آدمی با خودش میاره. همین الان کسانی که در باب ارتداد بحث میکنن، خود بنده هم گاهی در این باب نوشتم، حقیقتش این استش که ایمان آوردن یا ایمان رو فرو نهادن جز حقوق آدمی است و هیچ دینی نمیتونه اینو سلب بکنه، ولذا با این مسئله ارتداد 100% به دیده تردید باید نگاه کرد که یک کسی که از دین بیرون میره کشتنیست و جانش محترم نیست. من یه بار هم که با مرحوم آیت الله منتظری مکاتبه کردم و همین مسئله رو گفتم، پخش شد، نوشته شد، علنی بود این مکاتبه، ایشون گفت نه مرتدین مثل قده های سرطانی هم در جامعه. گفتم که آقا این چه فرمایشیست، شما چی میفرمید؟ آخه چرا قده های سرطانی هم؟ بگید افراد متفاوتن، چرا اسم سرطانی میذارین روش؟ این اسمو که گذاشتی مجوز میدی برای حذفشون، برای جراحیشون، اما اگر بگی متفاوتن، خود به خود از توش در نمیاد که اینا رو ما باید از بین. یعنی من از اونجا فهمیدم اصلا دلیلی وجود نداره برای این کار، استدلال عقلانی وجود نداره، ولی یه فقیه درجه اولی باید بالاخره دلیلی میابود، مثل همین آقایی که الان اومده یکی از فقهای شورای نگهبان دلیل بیاره برای اینکه چرا ما عضویت این هموطن زرتشتی رو لغو کردیم. دلیلش اینه که جاهای دیگه دنیا این کارو نمیکنن. شما اصلا سراغ دارید که در کشورهای دیگه یه نماینده مسلمان تو مجلسشون باشه؟ فرمایششون هم این بود. اینم خبره ایشون از جهان اطراف خودش، و اینم اولا حال دیگران هم میکنن یا نمیکنن، چه حجتی شد برای اینکه ما باید بکنیم یا نکنیم؟ ثانیه این که دیگه از حرام نشمسه، یعنی شما دوتا روزنامه نگاه کن ببین که خب این طورا نیست. ببینید ایشونم که اون استدلال رو میکرد، بر من روشن شد استدلالی وجود نداره، هیچی. خب استدلالشون چیه؟ یک روایت، یعنی یک تکلیف رو در مقابل اخلاق گذاشتن. هیچ کسی نمیتونه بگه که اخلاق حکم میکند که جان غیر مسلمان نامحترم است. کدوم اصل اخلاقی این رو میگه؟ کی اینو گفته؟ اخلاق حکم میکند که مال غیر مسلمان نامحترم است. هم میشه جانشو گرفت، هم میشه مالشو گرفت، هم میشه آبروشو برد. آقایون روایت میارن برای این کارا. شیخ انصاری صریحا اینا رو نوشته، نوشته غیر مسلمان که چی، اهل سنت رو هم میشه غیبتشون رو کرد برای اینکه اینا جز مخالفین هست، یعنی آبروشون حرمت ندارد و کذا چیزهای دیگه، ازدواجاشون باطل است، چنین چنان. و بعد در مورد مرتدین هم که این سخنان رو میگه. این همون تعارض های فقه با اخلاقه که میبینید. شما وارد پارادایم حقوق که بشید همه اینا از دم شسته میشه، از دم شسته میشه. یعنی شما خیلی راحت میتونید در این زمینه ها قضاوت بکنید و راحت میتونید نظر بدید. بالاخره آقای منتظری وقتی اومد گفت بهایی ها هم حق شهروندی دارن، این از موضع فقاهتش نگفت. هیچ فقیهی هم امروز به ایران حرف نزده الا زمان نهازا، فقط آقای منتظری. برای اینکه فقهشون اجازه نمیده، فقهشون اجازه نمیده. حقوق شهروندی از مفاهیم جدیده، اصلا وجود نداشته در گذشته. حق شهروندی ما اینقدر راحت مثل نقل آباد به کار میبریم، ولی این مال این 100 سال اخیره. حق شهروندی وجود نداشته و فقط تکالیف شهروندان وجود داشته، اصلا مفهوم شهروندی هم وجود نداشته. و بنابراین شما در یه دایره خاصی یه حقوق خاصی دارید و فراتر از اون حقوق از شما سلب میشه. همه اینها برای اینه که اهمیت قصه پیدا بشه. خب یک تتمه هم داره سخن ما که اون رو هم باید بگیم و سخن رو به پایان ببریم. قدری هم از وقت خودمون ما از گلیم وقت پامون رو درازتر کردیم. ببینید دو طایفه در جهان جدید مخالفت با حقوق بشری یونیورسال کردن. اینا هم شنیدنیست. یعنی ما که اکنون در اینجا سخن میگیم، همچنان که عرض کردم برای شما، مطلق نمیگیم. البته سایه حقوق یونیورسال همه جا گسترده است، این حقیقتیست و غیر قابل انکاره. سه طایفه، یکی در میان فلاسفن، فلاسفه که خب سخنشون معمولا به گوش عامه مردم نمیرسه، اینها با نفس مفهوم حق طبیعی مخالفن. میگن یه مفهومی است به لحاظ فلسفی اشکال داره، پر بیرا هم نمیگن. حالا ما وارد اون بحث نمیشیم. خلاصه حرفشون هم این استش که از چند طریق هم به این مطلب حمله میکنن. یکی اینکه باید از اصل بر نمیخیزد، اینکه انسان چنین است نتیجه نمیدهد که چنین باید باشد. و خب این یک آرگومنت کهنه است، از زمان هیوم آرگومنت مهمی هم هست که تکلیف و حق رو از اصل نمیتوان نتیجه گرفت. من در این باب یک کتاب مفصل به نام دانش و ارزش نوشتم و یک بار یه نفری به من مراجعه کرده بود و نتونست من رو ببینه، نامه نوشت و داد به دفتر من و دوستانه. اون تو نوشته بود که عقل اگر صد شگرد انگیزد باطل چیز ببخشید عقل اگر صد شگرد انگیزد باید از اصل بر نمیخیزد. این شعر رو هم گفته بود و تقدیم بنده کرده بود. این لب سخن آقای دیوید هیوم است. و بعدن هم که جناب ادوارد مور در انگلستان اوائل قرن 20 1901 کتاب مهمی نوشت پرینکی پیا اتیکا و این نکته رو اونجا بست مفصل داد، من هم در کتاب خودم آوردم. این یه نکته. یکی هم مثلا اصل این که می شود چنین چیزی داشت یا همه حقوق قرار دادیند، خب این امروز خیلی طرفدار داره. این از یه جهت. از یه جهت دیگه ما یک مکتب نوپدیدی در جهان داریم به نام مکتب پست مدرنیزم. تا الان که من خدمت شما سخن میگم و جهان جدید رو معرفی میکنم، در واقع جهان مدرن رو معرفی میکنم، جهانی که عموماً میشناسیم. اما شما میدونید 40-50 ساله یک دیسکورس تازهی پدید آمده و سرچشمه و سرآغازش هم میتوان گفت از فرانسه بود و بعدن پخش شد و افراد بسیاری رو به خودش جلب کرد تحت عنوان پست مدرنیزم. اینا دیگه به خودشون نام تازهی ندادن، میگن در فارسی به اینا میگن پسا مدرنیزم یا پشت مدرنیزم، پشت مدرن، پست به انگلیسی هم پشته، پس از مدرنیزم. اینا میگن که دوره مدرنیزم منقرض شده و منسوخ شده و ما وارد عرصه پست مدرن شدیم. در این عرصه پست مدرن خیلی چیزهای مدرن مورد انکار قرار میگیرد. پس ببینید سه دوره داریم، دوره پری مدرن، دوره مدرن و دوره پست مدرن. ریچارد رورتی، فیلسوف مشهور آمریکایی که چند سال پیش عمرش رو داد به شما، ایشان یه تعبیر خیلی خوبی داره و من فکر میکنم اون تعبیر بسیار رساست. یک بار در دیوینیتی اسکول دانشگاه هاروارد با دانشجوها سخن میگفتم، اسم ریچارد رورتی رو بردم. 20-25 تا دانشجو داشتم که شاید 2-3 تاشون غیر آمریکایی بودن، یک نفر از اینا اسم این فیلسوف رو نشنیده. بهشون گفتم shame on you، خب این فیلسوف معاصر شما از آمریکا هم که خیلی فیلسوف نداره، یه فیلسوف برجسته به نام جان دوی داشته بودین، شما هم اینم نمیشناسید. ایشون از قضا به ایران هم سفر کرده بود، برای در ایران خیلی شناخته شد، از گویا بیشتر ایرانی ها بیشتر از آمریکایی‌ها او رو میشناسن. ایشون یه تعبیر خوبی داره که به نظر من خیلی گویاست. میگه در دوران پری مدرن خدا خدا بود و محور بود، در دوران مدرن عقل خدا بود، و در دوران پست مدرن هیچ خدایی وجود ندارد، نه خدای ادیان و نه خدای عقل. در حقیقت دوران مدرنیسم رو اینا دوران رشنالیتی میدونن، دورانی که عقلانیت در صدر نشسته و هر چیزی که با این عقل مناسبت و مطابقت دارد پذیرفته است و هر چیزی که نه دور ریختنی است. به این اعتبار دین رو کنار گذاشتن، گفتن خرافات از جادو و سحر و نمیدونم فرض کنید حتی عرفان و چی و چی و اینا رو، حتی بعضی هاشون رومانتیسم و همه رو کنار زدن، گفتن اینا غیر عقلیست. خب و حقوق بشر مال دوران عقلانیت بشر، یعنی مال دوران مدرن است. گفتن که عقلانیت چنین حکم، مخصوصا یونیورسالیتی آف هیومن رایتس، یونیورسال بودن، همگانی و همه جایی بودن، این مال دوران مدرن. آقایون پست مدرن نه اینکه اینا مخالف حقوق بشر باشن، مخالف یونیورسالیتی حقوق بشر هن. معتقدن که هر کالچری، هر فرهنگی حق داره حقوق خودش رو تعریف بکنه. این حرف هم حرف خوبیست، هم حرف بسیار بدیست، هر دو جانبش رو باید دید. اینا در واقع چون مفهوم دامیننس یعنی سلطه براشون خیلی مهمه، میگن کی حق داره که بیاد به ما بگه حق تو این هست، حق تو این نیست؟ به چه مناسبت شما از توی غرب از اونجا نشستی برای من تعیین تکلیف میکنی و حقوق من رو برمیشماری؟ میگه یک رشته حقوق رو تو داری، یک رشته حقوقم تو نداری، تو کی هستی از این کارو بکنی؟ یه وقتی خدا میمد تکلیف معین میکرد، خب سمعن و طاعتن، ما او رو خدا قبول داشتیم، شما چند نفر دور هم جمع شدین برای عالم و آدم حقوق معین کردید، همچه حقی ندارید. میگن این از مفهوم قدرت، فورس، پاور که امروز خیلی اهمیت پیدا کرده و دامیننس و سلطه میاد. یه قوم سلطه‌جویی مفاهیم حقوقی خودشون هم به دیگران میخوان تحمیل بکنن، ما زیر بارش نمیریم. یعنی کالچرها بعد خودشون بنشینن و حقوقشون رو معین بکنن و اینم جزو حقوقشونه. خب این از اون جهت که آنتی دامیننس خیلی گوارا به نظر میاد که نفی سلطه میکنه، نفی سلطه دیگران میکنه، علل خصوص که اون موقعی که اینها در سازمان ملل نشستن در 1948 و قانون و این اعلامیه حقوق بشر رو نوشتن، هیچ کدوم شرقی ها حاضر نبودن. پاورها یعنی قدرت‌های جهانی نشستن این کار رو کردن، قدرت‌های فاتح جهانی نشستن این کار رو کردن و خطابشون هم به دولت‌ها بود در واقع و نمایندگان ادیان حضور نداشتن. اینا میگن که یه قوم سلطه‌گری برای خودشون یه چیزایی رو وضع کردن، بعضیش هم البته خوب و شیرینه، ولی اصلا حق این کار رو نداشتن. این امر متعلق است به فرهنگ‌های مختلف. خب این یک چیزی بالاخره فی‌نفسه قابل تأمله، اما میدونید بدی این کار کجاست؟ وقتی که شما با یونیورسالیتی یا هیومن رایتس مقابله میکنید، بدیش اینه که صدام هم میمد میگفت ما هم به کشور خودمون حقوق خودمون تعریف میکنیم. اندونزی هم همین رو میگه، آمریکا هم همین رو میگه، چین هم این رو میگه، اونجا هم اون رو میگه. بنابراین میگه که ما حق داریم که در مقابل فلان جرم مجازات اعدام بگذاریم، شما نمیخواید نگذارید، ما هم جرمای کوچیک هم اعدام میکنیم، شما اعدام نکنید. هیومن رایتس شما رو ما قبول نداریم، شما هیومن رایتس ما رو قبول نداشته باشید. اونایی که یونیورسالیتی هیومن رایتس رو مطرح کردن میخواستن یک طرح جهانی بدهند، ولی امروز پست مدرن ها همین طرح جهانی رو از مصادیق دامیننس میدونن و حقوق بشر هم یکی از اونهاست. اما این خروس هم از زیر قبا میزنه بیرون، یعنی این چیز بد از دلش بیرون اومده. من یادمه در ایران بودیم با یکی از دوستان ما که بعداً مناصب عالی هم در وزارت خارجه پیدا کرد، بحث میکردیم بر سر حقوق. چون ایشون با این دیسکورس جهانی آشنا بود، همین رو گرفته بود، میگفت نه ما هم حق داریم حقوق بشر خودمون رو داشته باشیم، آمریکا حق نداره ما تحمیل بکنه، سازمان ملل حق نداره تحمیل کنه. من به ایشون گفتم که آقای فلانی دوست 40 ساله بودیم ما با هم، شما اگر از ایران بیرونت کنن به دلیلی به سببی، کجا دلت میخواد بریزه؟ میخوادم که صدام به حقوق بشر صدامی یا همون میره آمریکا که اونجا هم تحصیل کردی و بزرگ شدی. خب ببین این یه جایی شکافی داره، اشکالی داره. یعنی اینطوری نیستش که ما بگیم هر قومی حق داره حقوق بشر خودشو تعریف کنه و همه با هم مساوی. خب نیستن، بعضی حقوق بشرها بهترن از بعضی حقوق بشرهای دیگه. نه، به قول اون آقا که گفت همه با هم مساوی هم، بعضی مساوی ترن، اینجا بعضی ها بهترن. یک چنین قول مطلقی نمیتوان داد، ولی مسئله مشکل البته، یعنی در جهان جدید این پست مدرن ها فقط این رو نمیگن ها، میگن هیچ فرهنگ مسلطی در جهان نباید وجود داشته باشه. شما اگه موسیقی دارین موسیقی خودتون، هنر دارین هنر خودتون، دین دارین دین خودتون. اینا میگن مثل اونی که یه دینی بیاد بگه من میخوام همه جهان رو متدین به دین خودم بکنم، آزاد بذارید هر کی خواست بیاد هر کی خواست نه. حقوق بشر هم همینطوره، با هر گونه سلطه فرهنگی اجماعی یونیورسال جهانی اینها مخالفت میکنن. این روح پست مدرنیزمه، میگن عقل هم عقل یگانه نیست، هر قومی عقل خودش رو داره. در گذشته در دوران مدرن یه دونه عقل داشتیم ما، یه رشنالیتی، ولی اینا میگن there are rationalities. این exactly ها، یعنی این جمله ها رو به کار میبرن، میگن خیلی از این چیزا there are modernities. ما یک مدرنیته نداریم، مدرنیته ها داریم، یک رشنالیتی نداریم، رشنالیتی ها داریم. یه چیزی به عقل یه قومی درست میاد، به عقل قومی دیگه نادرست میاد. شما هیچ حق ندارید بگید که عقل من از عقل شما برتره. عقلانیت انواع داره، مدرنیته انواع داره و بسی چیزهای دیگه. این تکثر اصلا تو روح پست مدرنیزمه، قبول تکثر. در حالی که در مدرنیزم و با عقلانیت واحد کثرت‌گرایی به محاق رفته بود، میخواستن با یه عقل و عقلانیت واحد حکم همه چیز رو صادر کنن و جهان رو کم کم یک رنگ کنن. چند رنگی و رنگارنگی فلسفه اصلی پست مدرنیزم و نگه داشتن این چند رنگی. شاید من در یه جلسه دیگه پست مدرنیزم رو مفصل تر صحبت کنم، چون بالاخره یکی از احوالی است که بر جهان پس از مدرنیزم حاکم شده و قابل شنیدن است. واقعا اینا هم حرفای دارن برای خودشون، از دلش پلورالیسم در میاد بیرون، از دلش یک رشته حقوق میاد بیرون، اما پاره از حقوق سنتی رو یا عقلانیت سنتی رو هم نقض میکنه. قوم سومی که با قصه حقوق بشر در پیچیدن مارکسیستا بودن. مارکسیستا، مارکسیسم هم یک ایدئولوژی تکلیف اندیشه. من این رو همیشه نوشتم که اگر مارکسیسم یا شوروی سابق همچنان زنده بود، ایران با اونا هیچ مشکلی نداشت. اینا هم افق هم، فریکونسیشون یکیه، هیچ کدوم به حقوق باور ندارن. با آمریکا و با اروپا، با اینا که بر مبنای حقوق مداری سخن میگن، چالنج میشه و مشکل پدید میاد. الان هم روسیه همونطور هست، خیلی هم حقوق مدار نیست، همون نظام شوروی استالین رو به مارکسیستی رو پیروی میکنه. ببینید نه تنها مارکسیستا به اینجور حقوق باور نداشتن و تمسخر میکردن، اونا میگفتن که این حقوق بشر رو بورژواها نوشتن و نه فلاسفه، بورژواها، یعنی کسانی که خلاصش به زبان ساده دنبال نفع خودشون بودن و در تمام این حقوق بشر نفس بورژواها گنجانده شده است، مخصوصا به حق مالکیت نظر داشتن که از جزء اصلی ترین حقوق بشر است. می گفتن این یعنی بورژوازی، یعنی سرمایه‌داری، یعنی لسفه، همون اصطلاحی که اون وقتا خیلی رایج بود در فرانسه، لسفه، لسپسه، بگذار برود، بگذار بکند، هر کاری دلش میخواد بکنه. این نظام لسفه همون نظام بورژوازی بود و نظام سرمایه‌داری، یعنی وقتی که بورژوازی رشد میکنه و سرمایه‌داری میرسه، یا کاپیتالیسم به اصطلاح امروز. این کاپیتالیسمو اصلا این مارکسیستا اینقدر بدنام کردن دیگه، امروز کمتر کسی کاپیتالیسم بکنه. مارکت اکونومی، این مارکت اکونومی همون کاپیتالیسمه، اما اینقدر مارکسیستا تو سر کاپیتالیسم کوبیدن که خود کاپیتالیستا دیگه به کار نمیبرن، یک اسم محترم محبوبی درست کردن به نام مارکت اکونومی. خب اینا میگفتن همه حقوق بشر مال مارکته و در برها راستای او و برای بهبود بخشیدن اوست. مارکسیست اومده بود اصلا این چیزها رو از میان برداره و لذا با حقوق بشر اصلا سر مهربانی نداشت، تمسخر میکردن حقوق بشر رو و میخواستن تو جامعه کمونیستی جدید به خیال خودشون یک نظام تازه از حقوق بنا کنن و هر وقت هم از اخلاق و حقوق از اینا میپرسیدن، اینا میگفتن اخلاق و حقوق رو بناست، اصلا پیشاپیش حرفشو نزنید، بذارید جامعه محقق و مقرر بشه، جامعه کمونیستی اخلاق خودش رو پدید میاره، حقوق خودش رو پدید میاره. پیشاپیش راجع به اینا سخن گفتن همون منطق بورژوازی و غیر دموکراتیکی است که مارکسیسم آمده بود برای از بین بردنش. اینجا یه درد دلی هم بکنیم با این که ببینید تو کشور ما که انقلاب شد، نه که چپ ها تو کشور ما خیلی نفوذ داشتن قبل از انقلاب، تو عرصه روشن فکری اصلا مفهوم حق تو کارشون نبود، پیروان مارکسیسم بودن. شما برید ادبیات گذشته قبل از انقلاب ما رو بگردید، روحانیون ما که هیچی، اونا که خب هیچ، با اندیشه های دینی آشنا بودن، با اندیشه های جدید هم که آشنا نبودن. روشن فکران ما که علل عموم مذاق چپ داشتن، اینا منکر حق بودن، برای اینکه از مارکسیسم آموخته بودن که اینا تعلیمات بورژوازی. همین بود که این انقلاب از مفهوم حق محروم ماند، نه روحانیت به میدان آورد، نه چپ آورد، نه توده‌ای آوردن، هیچ کس نیاورد. بعد ما انتظار داشتیم از دلش نظام دموکراتیک بیاد بیرون. خب چرا؟ خب آخه این از کف دستی بخوای مو بکنی، خب نداره. اینا اینجوری شد قصه. یعنی خیلی مهمه این مطلب، نه فقه ما به مفهوم حق راه میده، نه تفکر روشنفکری چپ ما به این راه میداد، نه اونایی که دیسکورس غرب زدگی رو تو کشور راه انداختن به این راه میدادن، تمسخر میکردن مفهوم حق رو. حق مادر دموکراسیه و اگر شما با مفهوم حق آشنا نباشید، جامعه را آشنا نکرده باشید، نه قانون حق مدار، نه سیاست حق مدار، هیچ کدوم پدید نخواهد آمد و سرنوشت همین میشه. و بعد شما نگاه کنید اون فاوندینگ فادرز چجوری از مفهوم حق استفاده کردن و یه نظام دموکراتیکی رو بنا نهادن که 200 سال 250 سال همچنان عمر کرده و سر خیلی این سوال رو مطرح میکنن که سر پایداری دموکراسی ها چیست. خیلی چیزاست، یکیش مفهوم حقه، یکیش مفهوم حقه و بسی چیزهای دیگه. به هر حال وقتی آدم بحث حق و تکلیف و غیره رو میکنه، نمیتونه فارغ از اوضاعی باشه که توی زندگی خودش و تو وطن خودش میگذره، چون یه بحث انتزاعی نیست، یه بخش بحث پادر هوای تو آسمون نیست، این با زندگی یکایک ما چه در اینجا چه در اونجا سر و کار داره. گفت به قول شاطر عباس صبوحی، شمه‌ای درد دل خیش به بلبل گفتم، اون تنک حوصله رسوای گلستانم کرد، سرگذشت غم هجران تو گفتم با شمع، آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد. خب و السلام علیکم و رحمت الله. اجازه بدید ما همین یک سوال رو بگیریم. من با اجازتون چون جلسه‌ام طولانی شده انشاءالله بقیه رو به نوبت دیگه میذاریم. بله بفرمایید.
میشه مفاهیم اخلاقی رو در طول زمان عوض کرد که
عرض می شود که این احتیاج به تفصیل داره. از یه جهت یعنی اخلاق، مفاهیم اخلاقی در یک رده و یک رتبه نیستن. من در مقاله فضیلت و معیشت اینو مفصل آوردم تو کتاب اخلاق خدایان، مایل بودید اونجا مراجعه کنید. ببینید ما مفاهیم اخلاقی مخدوم داریم، مفاهیم اخلاقی خادم داریم. یعنی یک دسته مفاهیم اخلاقی همونایی که اصطلاحاً میگن مطلق، حالا پست مدرنیستا اصلا هیچ مفهوم اخلاقی مطلقی هم قائل نیستن، ولی اونی که سنتاً مفاهیم اخلاقی مطلق نام نمیشه، من به اینا میگم مخدوم، یعنی زندگی برای تأمین اونهاست. یک دسته مفاهیم اخلاقی داریم که خادم هن، یعنی خادم زندگی هن، اونا برای زندگی هن. مفاهیم مخدوم زندگی برای اونهاست. 99% مفاهیم اخلاقی از جنس خادم ها هستن، یعنی خادم زندگی هن. ولذا باید چنان باشن که زندگی رو قوام بدن و نظم ببخشن، و اگر به هم زدن البته کنار میرن دیگه. این خلاصه مطلبه، ولی میتونید تفصیلش رو در اونجا ببینید. خیلی ممنون از یک آیت دوستی.